تفسیر قرآن کریم صوت شماره 287 سوره فجر آیات 1-30.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا وعدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. سوره فجر، سوره که 30 آیه داره، در مکه نازل شده و نام اونم برگرفته از آیه اوله به معنای سپیده دم، که یه نکته بسیار مهمی داره این سوره و ارتباط بسیار مهمی که هم با امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف داره، هم با امام حسین علیه السلام. اصلا سوره فجر رو نامیدن به سوره الحسین علیه السلام، که امام صادق علیه السلام در بهار الانوار جلد 24 صفحه 93 میفرماید اقرأوا سوره الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب خود بخوانید. فانها سوره الحسین علیه السلام، چرا که آن سوره امام حسین علیه السلام است. فمن ادمن قرائت الفجر، کسی که در تلاوت سوره فجر مداومت نماید، کان مع الحسین علیه السلام فی درجته فی الجنه، او با امام حسین علیه السلام در بهشت و در مقام او خواهد بود. البته خب همه میدونیم، بارها هم قبلا گفتیم، خصوصا در اون توضیحات ابتدایی سوره مبارکه اسراء، که بحث فقط خواندن نیست، خواندنی که انسان بفهمه، بعد به مضامین اون متن عمل کنه، به اون درجاتی که تو اون متن گفته شده انسان برسه بر اساس یه سری برنامه‌های اصولی و البته تدریجی. مخصوصا این سوره که آخرش یه مقاماتی رو اشاره میکنه که انسان اگر به این مقام برسه حقیقتا با امام حسین علیه السلام در مقام او خواهد بود. این که میفرماید بخونید، نه اینکه انسان فقط صرفا بخونه بعد همون آدم قبلی باشه، هیچ کاری هم نکنه، فکر کنه که یه همچین اتفاقی میفته، نه، این مشخصه. با مطالب دیگر اگر ما بخوایم این نکته امام صادق علیه السلام رو بررسی کنیم، میفهمیم که یعنی به این مضامین عمل بشه، یعنی به درجاتی که این سوره برای انسان مد نظر داره انسان برسه، که البته شروعش با خوندنه. یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطاب به امام حسین علیه السلام در رابطه با همین سوره فجر میفرماید و لها نور ساطع فی قلبک و قلب اوصیائک الی مطلع فجر القائم علیه السلام، و این سوره در قلب تو و قلوب اوصیات نوری درخشان است تا طلوع فجر قائم. یعنی این سوره یه نوری ایجاد میکنه هم در دل امام حسین علیه السلام که این مأموریت و اون حماسه حسینی رو انجام داد، هم در دل اوصیاء پس از امام حسین علیه السلام، شیعیان و پیروان و محبین پس از امام حسین علیه السلام، که با این سوره یه نوری درشون ایجاد میشه، یه دید صحیحی درشون ایجاد میشه، یه نگاه درستی درشون ایجاد میشه در رابطه با حماسه حسینی. و جالبه، کسی که این سوره رو بدونه چند تا سوال خیلی خیلی مهم در مورد عاشورا براش پاسخ داده میشه، براش جا میفته. این که میفرماید یه نوری در قلب تو و قلوب اوصیات تا طلوع فجر قائم به واسطه این سوره ایجاد میشه، یعنی این دیگه، یعنی یه دید صحیح این سوره به انسان میده، انسان سوالهای مهمش در رابطه با عاشورا پاسخ داده میشه. و کسی که مضامین این سوره، نکات این سوره رو در رابطه با امام حسین علیه السلام ندونه، یه چند تا سوال درشت پر ابهام و بی پاسخ براش میمونه، اصلا گیج میشه، چرا در رابطه با عاشورا چرا این اتفاق افتاد، چرا خداوند اجازه داد همچین فضایی ایجاد بشه، چرا جلوشون رو نگرفت. همه این سوالات مهم و درشت و این ابهامات سنگینی که بعضیا ممکنه در رابطه با عاشورا داشته باشن، پاسخش تو این سوره است، که در نهایت هم این سوره یه مقامی رو برای انسان معرفی میکنه به نام مقام نفس مطمئنه، اون بعدی از نفس که انسان در یه مقامی میرسه، هر شرایطی دلش آرامه، در بالاترین بلاها، در بالاترین سختیها، در بالاترین تنگناها و فشارها، البته بی خیال نیستا، نه، اتفاقا خیلی هم با خیاله، ولی آرامه، میدونه همه این اتفاقات زیر نظر خداونده، میدونه همه این اتفاقات ولو سنگین ترین بلاها به اذن الهیه، تحت اداره و اراده خداونده، از کوره در نمیره، کار ناشیانه نمیکنه، حرف نابجا نمیزنه. کسی که به این درجه از آرامش روحی، اطمینان قلبی رسیده، اینو بهش میگن نفس مطمئنه، که باز یه روایتی از امام صادق علیه السلام در جلد 24 صفحه 93 هست در رابطه با همین نفس مطمئنه، که در آخر همین سوره میاد، که امام فرمود الحسین ابن علی صلوات الله علیهما فهو ذو النفس المطمئنه الراضیه المرضیه. حسین ابن علی که صلوات خدا بر آن دو باد، پس او همون صاحب نفس مطمئنه راضیه مرضیه است، و اصحابه من آل محمد صلوات الله علیهم که هم الرازون عن الله یوم القیامه و هو رازن عنهم، که در روز قیامت از الطاف خداوند متعال راضی، یعنی اینقدر خداوند بهشون میده، اصلا یادشون میره اون مصیبت ها و سختی هایی که تو دنیا در کربلا تحمل کردن، و خداوند عز و جل هم از آنان راضی خواهد بود، که حقیقتا درجه عالی است. اگر کسی به این درجه برسه، اگه تحت فشار تمام بلاها و تنگناهای عالم قرار بگیره، باز دلش آرامه، میدونه که این فضا یه بازی ساختگیه، خداوند ایجاد کرده، او فقط باید تو این بازی درخشان ترین نقش رو ایفا کنه. اگر کسی به این جایگاه برسه حقیقتاً تو بهشت هم نشین امام حسین علیه السلام خواهد بود، چون دیگه صاحب همون سرمایه است که امام حسین علیه السلام و همه معصومین این سرمایه وجودی رو داشتن که انشالله برای همه ما تحقق پیدا کنه. اگر ما همینجوری ابتداءً این سوره رو بخونیم شاید خیلی متوجه نشیم رابطه این سوره با عاشورا چیه، رابطه این سوره با کربلا چیه، اما اگر با دقت و با تفسیرش این سوره رو توجه داشته باشیم می‌بینیم که این سوره تو 5 تا فرازه و تو هر فراز هم خداوند یه چیزی رو می‌خواد به ما بگه که کاملا مرتبطه با بحث شناخت عالم و شناخت بالاترین بلای عالم در رابطه با حماسه بزرگ حسینی و البته ثمره اون حماسه بزرگ حسینی که قیام و فتح مهدوی است. حالا وارد سوره میشیم نکاتش. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالاتی که هم رحمتی گسترده داره برای همگان و هم رحمتی خاص و ویژه داره برای برگزیدگان. فراز اول سوره 5 تا آیه اول این سوره است. آیه 1 والفجر، سوگند به سپیددم. آیه 2 و لیال عشر، و سوگند به شبهای دهگانه. آیه 3 و شفع والوتر، و سوگند به زوج و فرد. شفع یعنی زوج، جفت، شفاعت، اینا همه از همین ریشه است. وتر یعنی فرد، تکی. آیه 4 و لیل اذا یسر، و سوگند به شب آنگاه که سپری شود. یسر یعنی حرکت کند، به سمت روشنایی روز حرکت کند. آیه 5 هل فی ذلک قسم لذی حجر، آیا در آن یعنی در این سوگندها برای اهل خرد سوگندی نیست؟ آیا تو این چیزایی که گفته شد سوگند مهمی برای خردمندان صاحبان عقل و خرد نیست؟ که تأکید میکنه اهمیت موضوع رو میخواد برسونه. آیا این موضوعایی که داریم مطرح میکنی موضوعای مهمی نیست؟ اینا مهمترین موضوعات نظام عالمه، موضوعات کیا؟ موضوعات خداوند و اولیاء الهی، 14 معصومش. اینا رو داره به کی میگه خداوند؟ به پیامبر اکرم. از همون اول شروع میکنیم. فجر، سپیددم، در لغت به معنای شکافتن، مراد شکافتن تاریکی با سپیددم، با اون فضای روشن صبح که زمان بسیار با ارزشی است، زمان مقدسی است. جنبنده ها شروع میکنن به تکاپو، به راه افتادن، به تفجیر، یه همچین چیزی. تفجیر یعنی جاری ساختن آب، روان کردن آب. از اون جهت به سپیددم میگن فجر، که موجودات اینا جاری میشن، راه میافتن، روزشون رو شروع میکنن. که در رابطه با این آیات یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست در بهارالانوار جلد 24 صفحه 78، خیلی جالب. در رابطه با والفجر میفرماد هوال قائم، فجر رو، سپید دم رو تفسیر میکنن به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که ثمر بخش حماسه حسینی است، چون امام زمان هم دقیقاً همون حرکت امام حسین رو شروع میکنن، ادامه میدن و دیگه به ثمر میرسونن، دیگه به شهادت منجر نمیشه. امام حسین علیه السلام از مدینه شروع کردن، رفتن سمت مکه، از مکه اومدن به سمت کوفه و اینا، که دیگه منجر شد به بحث کربلا و شهادت ایشون. حضرت ولیعصر هم دقیقاً همین مسیر رو میرن، دقیقاً از مدینه موقعی که دیگه صیحه آسمانی زده شده، سپاه سفیانی اومده به سمت مدینه که امام رو دستگیر کنه و به شهادت برسونه. خائفاً یترقب میرن به سمت مکه، اونجا دیگه قیامشون رو شروع میکنن علنی، دیگه میان به سمت کوفه و کربلا اینها، که دیگه امام عصر دیگه بحثشون به شهادت منجر نمیشه، دیگه در کوفه مستقر میشن، میرن برای حکومت جهانی. یعنی خداوند متعال در تسلی به پیامبر اکرم صلوات الله علیه در بحث تقدیری که برای اهل بیتش به وجود میاد، همون اول سوره الحسین علیه السلام او رو ارجاع میده به کسی که حماسه حسینی رو به ثمر میرسونه و انتقام خون امام حسین رو میگیره. در همون ابتدای سوره الحسین ارجاع میده به انتهای داستان، به اون پیروزی نهایی. فجر تفسیر شده به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. بعد امام صادق علیه السلام فرمود و لیال العشر، و اون شبهای دهگانه. الائمه علیهم السلام من الحسن الی الحسن، ائمه دهگانه هستند از امام حسن مجتبی علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام، که دقیقاً 10 تا میشن این شبهای دهگانه. حالا چرا شب؟ چون بالاخره اینا نتونستن اون فرج رو تحقق بدن دیگه، همش تحت حکومت ظلمتگونه یه طاغوتی مجبور بودن با تقیه زندگی کنن، مجبور بودن برای اینکه کار رو برسونن به امام 12 تو شبهای ظلمانی تحت حکومت‌های طواغیتی انجام وظیفه و انجام مأموریت داشته باشن. اینه که تعبیر شدن در سوره فجر به شبهای دهگانه. بعد در آیه 3 و شفع، امام صادق علیه السلام فرمود امیرالمؤمنین و فاطمه علیهما السلام و الوتر و الله وحده لا شریک له، دیگه اون وترم خود خداوند یکتای بی شریک، که مخاطب این آیات هم دیگه پیامبر اکرم دیگه، چون دیگه طرف صحبته دیگه نامی از پیامبر تو این آیات نیومده. بعد فرمود و لیل اذا یسر، آیه 4، و به شب هنگامی که حرکت میکند، یعنی به سمت روشنایی روز حرکت میکنه، هی دولت و حبترن، آن حکومت طواغیت است، حکومت باطل است، که اشاره مثلا به یکی از قاصبان حق داره، یعنی با همون فرمون، با همون رویه ادامه پیدا میکنه. فهیت حسری الی قیام القائم علیه السلام، یعنی تسری پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه این حکومت حبتر، حکومت باطل، که تا دامنه قیام قائم ادامه داره. این شبی که حرکت میکنه یعنی دولت تواقیتیه که حرکت میکنه، تسری پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه تا قیام امام زمان. پس چی شد؟ اولین فراز که از آیه 1 بود تا آیه 5 اشاره داره به پایان درخشان جبهه حق، جبهه اهل بیت. میخواد خداوند یه نگاه صحیح به عاشورا بده دیگه. یه روایتی هست از حضرت رسول صلوات الله علیه که میفرماد ملاک الامر خواتم، ملاک هر چیزی آخرشه. خداوند تو همین سوره هم اول سوره شروع میکنه، از آخرش میگه، چون ملاک هر چیزی آخرشه. شما به حادثه عاشورای حسینی نگاه میکنی، اول به آخرش نگاه کن، به اون پایان درخشان جبهه حق، به اون پایان درخشان جبهه اهل بیت که دیگه یه صبح سپید دم با ظهور امام زمان دمیده میشه، حماسه حسینی به ثمر میرسه، دولت حقه اهل بیت تا قیامت برپا میشه، از زمان ظهور تا قیامت حکومت دست صالحان دست به دست میشه و اون خون امام حسین اینجوری به ثمر میرسه. حالا فراز دوم آیات 6 تا 14 که اشاره به سه تا حکومت باطل و ظالم تاریخ داره و پایان شوم اونها هم، چون گفتیم ملاک هر چیزی آخرشه دیگه، که شما اگه میخواید به عاشورای نگاه صحیحی پیدا کنید، سوالاتون پاسخ داده بشه، عقلانی به این پدیده نگاه کنید نه احساسی، اینا رو هم باید بدونید که چه حکومت‌های باطل و ظالمی یزیدیانی در گذشته بودن و به یه همچین عقوبت‌های سختی رسیدن. آیه 6 الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ قوم عاد که پیغمبرشون حضرت هود علیه السلام بود، که خیلی مثلا یه تمدن خیلی بزرگی داشتن. آیه 7 ارم ذات العماد، که همون قومی بودن که ارم یعنی شهر ارم مال اونا بود، ارم که دارای بناهای ستوندار بود، ذات العماد صاحب عمود، ستونهای زیادی بود، یعنی نشون میده دیگه خیلی توی بحث معماری و ساخت و ساز و اینا قوی بودن. آیه 8 التی لم یخلق مثلها فی البلاد، که مانندش در دیگر شهرها ساخته نشده بود، اصلا یه چیز عجیب غریبی ساخته بودن، که میگن این ارم ساخته یه پادشاه بسیار ستمگری بود به نام شداد، که اصلا بهشت شداد ساخته بود، یه چیز عجیب غریبی ساخته بود، اصلا مثل اون تو شهرهای دیگه نبود. این یه دونه تمدن باطل و یزیدی در گذشته تاریخ. یکی دیگه آیه 9 و سمود الذین جابوا الصخر بالواد، تمدنی که سمودیان رقم زده بودن، پیامبرشون حضرت صالح علیه السلام، که تو سوره های دیگه نشون میده اینا چقدر هم به لحاظ معماری و ساخت و ساز و سیاسی و مالی و پولی و اینا قوی بودن، هم به لحاظ نظامی در سوره بروج داشتیم دیگه در رابطه با جنود قوم فرعون و قوم سمود، از همه جهت اینا خیلی قوی بودن. و سمود که در وادی خود تخت سنگ ها را میبریدن، اصلا تخت سنگ های بزرگو میبریدن برای ساختن خانه های خیلی بزرگ و مجلل، خیلی در بحث عمرانی و ساخت و ساز و سیاسی و اقتصادی و نظامی و اینا خیلی قوی بودن. اینم دومین تمدن باطل و شیطانی و یزیدی که در گذشته بود. یکی دیگه هم قوم فرعون، آیه 10 و فرعون ذل اوتاد، و با فرعون صاحب میخ‌ها. حالا صاحب میخ‌ها هم میتونه صاحب قدرت و سپاه عظیم باشه، یا مثلا فرعونی که خیلی جنایتکار بود، مخالفین خودش رو به چارمیخ میکشید، مثلا همسر خودش رو که ایمان آورده بود به حضرت موسی علیه السلام مثلا به چارمیخ کشیده بود، در زیر شکنجه کشتش، فرعونی که اینجوری بود، صاحبان میخ‌ها. آیه 11 الذین طغوا فی البلاد، آنها که در شهرها طغیانگری کردند. همه این سه تا گروهی که قوم عاد و قوم سمود و قوم فرعون، خیلی تمدن‌های قوی، پول و ثروت‌های بالا، قدرت‌های نظامی عجیب و غریب، ساخت و سازها و کارهای عمرانی منحصر به فرد، ولی چی؟ ولی در شهرهای خود طغیانگری کردند، یعنی یزیدی عمل کردند نه حسینی. یزیدیان گذشته تاریخ رو میگه. اینا اینجوری بودن. آیه 12 فاکثروا فیها الفساد، پس در آن فساد و تباهی افزودند، یعنی روز به روزم بدتر می‌شدند، روز به روز ظالم‌تر، فاسدتر، تو این مسیر روز به روز بیشتر می‌رفتن جلو. آیه 13 فسب علیهم ربک صوت عذاب، پس تازیانه عذاب پروردگارت بر آنان فرود آمد، همشون با تازیانه محکم عذاب الهی روبرو شدند. آیه 14 ان ربک لبالمرصاد، که همانا پروردگارت در کمینگاه است، در کمینگاه این مفسدین و ظالمین و مستکبرین. اگر یه مدتی به اینا زمانی میده، مهلتی میده، اینا رو حکمتیه، ولی باید بدونید که پروردگارت در کمین است. اینم فراز دوم این سوره، اشاره داره به سه تا حکومت، سه تا تمدن باطل و ظالم تاریخ و پایان شومشون، که تازیانه عذاب خداوند چنان بر سر اینا فرود اومد که اصلا اثری از آثارشون باقی نموند، با اون همه مال و ثروت و کبکبه و دبدبه و قدرت سیاسی و قدرت نظامی و ساخت و سازها و اینایی که داشتن. 5 تا آیه اول اشاره داره به پایان درخشان جبهه حق، آیه 6 تا 14 فراز دوم اشاره داره به پایان شوم جبهه باطل. وقتی شما دارید عاشورا رو نگاه میکنید اینجوری باید نگاه کنید، باید به پایان امرهاشون نگاه کنید، پایان کار حسینیان چجوریه، پایان کار یزیدیان چجوریه. این هم فراز دوم. حالا فراز سوم آیات 15 تا 20 که اشاره داره به اینکه نگاه درست و غلط به دنیا چیه. شما که دارید عاشورا رو نگاه میکنید و صد تا سوال دارید در مورد اون، باید یه نگاه صحیحی به دنیا داشته باشید. شما تصورتون از دنیایی که دارید توش زندگی میکنید چیه؟ تصور
تصورتون اینه که اگر به کسی پولی، ثروتی، پیروزی ظاهری، قدرتی، چیزی برسه، اون یعنی مورد کرامت قرار گرفته از ناحیه خداوند؟ یا تصورتون از این دنیا اینه که اگر کسی به شکست ظاهری برسه، به یه فقری برسه، به یه مشکلی برسه، این یعنی مورد اهانت از خداوند قرار گرفته؟ نگاهتون، تصورتون رو به دنیا درست کنید. دنیا محل امتحانه، محل اختیاره، نه فرادست بودنش نشانه کرامته، نه فرودست شدنش نشانه اهانته، بلکه هر کس در هر جایی داره قرار میگیره داره امتحان میشه. فراز سوم آیات 15 تا 20 میخواد نگاه درست به ما بده به دنیا، که اگر کسی نگاه درست به دنیا داشته باشه سوالش در رابطه با عاشورا پاسخ داده میشه. آیاتی که قشنگ روشن میکنه ذهن کسانی که نگاه صحیحی به دنیا ندارن. آیه 15: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، پس اما انسان، یعنی اون انسانی که نگاه صحیحی به دنیا نداره، به صورت پیشفرض تحت آموزه ها و تربیت های صحیح دینی قرار نگرفته، به صورت طبیعی طبعش چنینه که هرگاه پروردگارش او را بیازماید و اکرمه و نعمه، پس گرامیش بدارد و نعمتش دهد، مغرور میشه و یقول ربی اکرمن، و میگوید پروردگارم مرا گرامی داشته است، در حالی که کاملا داره اشتباه میکنه. دهش های این دنیا نشون دهنده کرامت نیست، فقط برای امتحانه. حالا این آدمی که نگاهش به دنیا صحیح نیست، از اون برم باز تحلیل های غلطی داره. آیه 16: و اما اذا مبتلاه، و اما هرگاه که او را بیازماید، فقدر علیه رزقه، و روزی او را تنگ سازد، فیقول ربی اهانن، پس میگوید که پروردگارم مرا خار کرده است. این دوتا نگاه آدمی است که نگاه صحیحی به دنیا نداره. تا به یه نعمت و ثروتی میرسه میگه خداوند مرا گرامی داشته، من عزیز دردونه خداوندم، خداوند به ما لطف داشته، آسمون دهن وا کرده، من افتادم پایین. تا هم یه مقداری سختی براش عارض میشه میگه نگاه کن، خدا ما رو فراموش کرده، خداوند به ما اهانت کرد، خدا ما رو خار کرده، ذلیل کرده. این دوتا نگاه آدمیه که نگاه صحیحی به دنیا نداره، نه تو خوشیها تحلیلش درسته، نه تو ناخوشیها. بعد خداوند برای اینکه گوشی رو دست این آدم بده که نگاه صحیحی نداره دیگه. آیه 17: کلا، چنین نیست، هرگز چنین نیست. یعنی اصلا اشتباه داری نگاه میکنی به قضیه. نه دهش های این دنیا کرامته، نه گیرش های این دنیا اهانته. بل لا تکرمون الیتیم، بلکه شما یتیم را گرامی نمیدارید. یعنی چون نگاهتون غلطه، وظیفه هاتون هم درست انجام نمیدید آخه. آیه 18: بلا تحازون علی طعام المسکین، و یکدیگر را بر اطعام بینوایان ترغیب نمیکنید. آیه 18: و تاکلون التراث اکلا لما، و میراث را یک جا میخورید. یعنی اون ثروت و میراثی که به دست میارید، حالا یا از طریق ارث یا از طریق کاری چیزی، از راه مشروع نامشروع هر چیزی، یه جا میخورید. چون نگاه آدمی که به دنیا صحیح نیست اینجوریه دیگه، تو عملکردهاش هم این نگاه غلطش تاثیر میذاره. آیه 20: و تحبون المال حبا جما، و مال را بسیار دوست میدارید، مال و ثروت رو، به خاطر اینکه نگاهتون به دنیا غلطه خیلی چسبیدید. بابا این یه امکاناتیه خداوند به صورت نوبتی در اختیار شما قرار داده برای آزمایش، چقدر صفر چسبیدیدش. خیلی قشنگه این فراز سوم سوره فجر، قشنگ نگاه صحیح میده به کسانی که نگاه صحیحی به دنیا ندارن. تو دو تا آیه 15 و 16 نشون میده اینا تحلیلاشون چقدر غلطه، تو آیات 17 و 18 و 19 و 20 نشون میده اینا اون تحلیل‌های غلط اینا رو به چه عملکردهای غلطی رسونده. این هم از فراز سوم که اشاره داره به نگاه غلط به دنیا و متعاقب اون عملکرد غلط در دنیا. که خلاصه حواستون باشه، دنیا نه اگر به کسی چیزی میدیم او رو میخوایم مورد کرامت قرار بدیم، یعنی مثل یزیدیان که مثلا به پیروزی ظاهری رسیدن، نه اگر چیزی از کسی میگیریم یا بلای سختی برای کسی ایجاد میکنیم میخوایم او رو مورد اهانت قرار بدیم، یعنی مثلا جبهه حسینی که در عاشورا در کربلا به ظاهر شکست خوردن. اینا همش شرایطی است برای آزمایش امتحان. حالا فراز چهارم، حالا شما نگاهتون درست شد، پایان جبهه حق رو دیدید آیات 1 تا 5، پایان جبهه باطل رو دیدید آیات 6 تا 14، نگاه صحیح به دنیا به دست آوردید با تلنگرهایی که از آیه 15 تا 20 بود، حالا پایان یزیدیان آیه 21: کلا، چنان نیست که میپندارید، ازا دکت الارض و دکن دکا، آنگاه که زمین به شدت در هم کوبیده شود. آیه 22: و جا ربک و الملک و صفن صفا، و پروردگارت با فرشتگان صف در صف فرا رسد، در قیامت پروردگارت با فرشتگان در عصر ظهور قیامت صغرا خلیفه خداوند با یارانش یاورانش، اینا صف به صف بیان برسیم به نتیجه داستان. آیه 23: و جی ایوم اذن به جهنم، و در آن روز دوزخ را حاضر کنند، میارند دوزخ را بیاورند در نزد جهنمیان. در رابطه با بهشتیان داشتیم دیگه، ازلفت، نزدیک کنند، برای جهنمیان بیارن. اون دنیای قواعد دیگری حاکمه، جهنم رو میارن پیش جهنمیان، مکان رو میارن پیش مکین، برعکس دنیا که یه جوری دیگه از قواعدش، اونجا جهنم رو میارن. در اون روز یوم اذن یتذکر الانسان، در آن روز انسان متذکر میشود، در آن روز همه میفهمن داستان چی بود، پشت پرده چی بود، باطن این عالم چی بود، بهشت و جهنمی که قبلا بهشون میگفتن اینا نمیدیدن، ایمان نداشتن، حالا دارن میبینن دیگه، الان دیگه دارن میبینن و متذکر میشن. در آن روز انسان متذکر میشود و انا له الذکرا، ولی این تذکر چه سودی برایش دارد؟ دیگه کار از کار گذشته، دیگه الان وقت محاسبه و محاکمه و مجازاته. در عصر ظهور دیگه این مفسدین سیاسی اقتصادی بفهمند داستانو، چه فایده ای داره براشون؟ دیگه الان زمان محاسبه و محاکمه و مجازاته. و انا له الذکرا، اصلا خیلی تاسف برانگیز آدم این قسمت آیه رو باید بخونه، ولی این تذکر چه سودی برایش دارد؟ آیه 24، اونجا اینایی که تو جبهه باطل بودن، یزیدیان زمان امام حسین علیه السلام، یزیدیان بعد از او، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میگوید ای کاش برای زندگی چیزی از پیش فرستاده بودم، یعنی برای زندگی امروز. زندگی حیات اونوره، ماها اینجا زندگی نمی کنیم، ما اینجا مرده های متحرکیم، کاش برای حیاتم، حیات واقعیم، یعنی این حیات حقیقی ابدی، برای این برم یه چیزی میفرستادم. اونجا متذکر میشه دیگه، افسوس میخوره، حسرت میخوره، ولی چه فایده؟ بعد در اون زمانی که اینا در همون حال افسوس و اینا هستن، آیه 25، فیوم اذن لا یعذب عذابه احد، پس در آن روز هیچ کس را به مانند عذاب او عذاب نکنند. اون روز یه جوری این یزید و یزیدیان، این بنی امیه که در مقابل جبهه اهل بیت ایستادن، اون فجایع رو در کربلا ایجاد کردن، اون کسانی که سقیفه برپا کردن، اون کسانی که از بنی امیه اومدن موانع فرج شدن، اون کسانی که اونجوری تو عاشورا فجایع بزرگ ایجاد کردن، اونا رو اونجا یه جوری عذاب میکنیم که احدی رو مثل اونها عذاب نکردیم. آیه 26، بلا یوسق و وساقه احد، و هیچ کس را چون به بند کشیدن او در بند نکشن. یه جوری اینا رو، اینایی که کربلا ایجاد کردن، سقیفه ایجاد کردن، موانع فرج شدن، دشمنان اهل بیت شدن، این بنی امیه ها، بنی عباس ها، اینایی که تو طول تاریخ جا پای بنی امیه و بنی عباس ها گذاشتن، یه جوری به بندشون میکشیم که احدی رو اونجوری به بند نکشیدیم. بعد اون وقت همه میفهمن آها، نگاه صحیح پس به عاشورا و دنیا و آخرت و عاقبت کار و اینا اینه. ببینید اینم فراز چهارم، آیات 21 تا 26 که دیگه مستقیما اشاره داره به پایان شوم یزیدیان. آیات 6 تا 14 اشاره داشت به پایان شوم یزیدیان گذشته تاریخ، این آیات 21 تا 26 اشاره داره دیگه به پایان شوم خود یزیدیان، خود اون کسایی که سقیفه به پا کردن، کربلا به پا کردن، بر علیه اهل بیت جنایت ها کردن، خیانت ها کردن. حالا آیات 27 تا 30 اشاره داره دیگه به پایان نیکوی خود امام حسین و اصحابش. آیات 1 تا 5 اشاره داشت به پایان نیکوی کل اهل بیت، اینجا اشاره داره به پایان نیکوی خود امام حسین و اصحابش. فراز پنجم، آیه 27، یا ایت النفس المطمئنه، هان ای روح آرام یافته. دیگه خود امام حسین علیه السلام تو روایت فرمود دیگه، الحسین ابن علی فهوز النفس المطمئنه الراضیه المرضیه، هان ای روح آرام یافته، ای روحی که در نهایت بلاها و شدائد در آرامترین حال ممکن بودی. یعنی انسان باید به اینجا برسه، صاحب نفس مطمئنه بشه، به یه درجه ای از رشد و بلوغ روحی برسه که بالاترین بلاها و شدائد نتونه او رو تکون بده، اقیانوس بشه. اقیانوس رو با هیچی نمیشه به تلاطم در آورد، همیشه آرامه حتی تو سنگین ترین بلاها. هان ای روح آرام یافته، ای کسی که به یه درجه ای از کمالات وجودی رسیدی که وقتی در سنگین ترین بلاها هستی اون آرامش روحیت سر جاشه. آیه 28، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، به سوی پروردگارت بازگرد که تو از او راضی هستی و او از تو راضی است. تو روایت امام صادق علیه السلام همینو فرمود دیگه، هم راضون عن الله یوم القیامه، خداوند انقدر به اینها میده، انقدر درجات میده، مراتب میده، نعمت ها میده، به این کسانی که تو عاشورا اونجوری مورد ظلم قرار گرفتن که اصلا راضی میشن، اصلا فراموش میکنن سختی های اون روز رو، سختی های دنیا رو. چون در عالم کامل قیامت هم اینجوری نیستش که مثل دنیا محدود باشه، گنجایش نداشته باشه دیگه، اونجا بدون محدودیت، بی‌نهایت، حدی براش نیست، انقدر خداوند تو اون عالم بی‌نهایت بهشون میده که اینا رو راضی میکنه. میخواهید به عاشورا نگاه کنید، اینجوری نگاه کنید، پایانشو نگاه کنید که نگاهتون به عاشورا عقلانی باشه، منطقی باشه، نه احساسی. اینا اونجا انقدر خداوند بهشون میده که راضی میشن و هو راضن عنهم، و خداوند هم از آنان راضی خواهد بود، به خاطر اینکه انقدر قشنگ تو دنیا وظیفه‌شون رو انجام دادن، اون مأموریتی که خداوند متعال تو کربلا روی دوش اینها گذاشته بود به بهترین نحو ممکن انجام دادن، اون نقشی رو که خداوند تو این فیلمنامه نظام هستی طراحی کرده بود به عالی‌ترین حد ممکن ایفا کردن. هم اونها از خداوند راضین، هم خداوند از اونها، اصلا یه فضای فوق‌العاده عالی. بعد خداوند همشون میگه آیه 29، فدخلی فی عبادی، پس در زمره بندگان من درآی، یعنی دیگه عالی‌ترین بندگان، 14 معصوم، دیگه بالاتر از اینها که خداوند نداره. آیه 30، ودخلی جنتی، و به بهشت من داخل شو. جنتی، بهشت من، یعنی دیگه اصلا بهشت من، بهشتی که خداوند به خودش منتسب کنه، دیگه خیلی بالاتر از اون بهشت برین و بهشت عدن و بهشت فردوس و ایناست. دیگه چه بهشتی است، یعنی دیگه تو عالی ترین رتبه بهشت و به بهشت من داخل شو. اینم فراز پنجم آیه 27 تا 30، پایان نیکوی خود امام حسین و اون اصحاب امام حسین، خصوصا اصحاب امام حسین از اهل بیت او که همشون صاحب نفس مطمئنه بودن. که خلاصه مطلب، اگر شما میخواهید نگاه صحیحی به عاشورا داشته باشید، با این سوره نگاه کنید به عاشورا و با این پنج فراز قشنگ متوجه میشید که داستان چیه، دنیا چه دنیایی است. دنیا محل آزمایشه، نه پیروزیهاش پیروزی و کرامته، نه شکستهای ظاهریش مثلا شکست و اهانته، بلکه همه اینا یه فضایی است برای آزمایش. اصل موضوع اون وره، پایان خوش در عصر ظهور و در عرصه قیامت برای امام حسین علیه السلام، اصحابش و اولیاش و امام زمان ما و یارانش رقم میخوره، و پایان شوم هم برای یزیدیان یه جوری رقم میخوره که اصلا نمیشه توصیف کرد. یه جوری خداوند اینها رو به بند میکشه و به عذاب میکشه و به عذاب در میاره که احدی رو تو اون فضا قرار نداده. و خلاصه اگر میخواهید نگاه صحیح به عاشورا و کربلا داشته باشید، با نور این سوره نگاه کنید. اگر انسان با نور این سوره به این اتفاق بسیار مهم نظام خلقت، به این طراحی که خداوند تو این عالم کرده تحت عنوان حماسه حسینی نگاه کنه، نگاه عقلی و منطقی پیدا میکنه، نه نگاه احساسی و جزئی، نگاه کلی پیدا میکنه به این پدیده، که فوق العاده سوره عالی است که انشالله همه ما توفیق داشته باشیم این سوره رو هم تو نمازهای واجبمون هم تو نمازهای مستحبیمون بخونیم. که اگر کسی مداومت داشته باشه حقیقتا به این سوره برای نمازهای واجب و نمازهای مستحبیش، باعث میشه یواش یواش، مخصوصا با این نکاتی که ما با توجه به این پنج فراز فهمیدیم دیگه، یواش یواش انسان بیفته تو این فضا، انسان بیفته تو این مسیر جلو بره و خداوندم کمک میکنه. وقتی خداوند ببینه یه آدمی دغدغه داره، داره تلاشی میکنه، اونم کمک میده دیگه، میگه از تو حرکت، از خدا برکت، خداوندم کمک میده. بعد ما به یه درجه میرسیم میتونیم صاحب نفس مطمئنه بشیم، بعد طبق روایت امام صادق علیه السلام میتونیم در بهشت هم نشین با امام حسین علیه السلام در مقام او باشیم. آخه خیلی حرف سنگینی است. میفرماد کان مع الحسین علیه السلام فی درجته فی الجنه. این فی درجته رو به هر کسی نمیدن، مگر کسی که با مداومت بر این سوره و رعایت نکات این سوره و البته با اون نکاتی که در آموزهای دیگه دینی ما گفتن به این مقام نفس مطمئنه برسه. که انشالله همه ما جزو کسانی باشیم که صاحب نفس مطمئنه باشیم، هم در قیامت کبرا هم درجه امام حسین علیه السلام و هم در قیامت صغرا از یاوران منتقم خون امام حسین علیه السلام، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به فضل الله انشالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.